بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قبضه الله عز و جل قبض رأفت و رحمت و اختیار. سپس بعد از مدتی خداوند متعال او را قبض روح کرد. ثم قبضه الله. یه نکته که در اینجا هست اینه که مرگ را در اصطلاح اهل بیت و در اصطلاح دین و توی قرآن کریم قبض میگن، قبض روح. لغت های مختلفی داره، یکیش قبضه، حالا اونان پیش اومد میگم. چرا میگن قبض؟ به خاطر اینکه خود این لفظ قبض میرسونه که مرگ فنا و نیستی نیست، یک نوع هستی است. یعنی قبضه الله، خدا او را گرفت. گرفت مثل اینکه میگیم بچه را گرفت، مادر پیش خودش نگه داشت. ثم قبضه الله یعنی خدا او را گرفت. قبضه الله عز و جل کجا برد؟ الیهه، به سوی خودش رفت برد. ما در قرآن کریم داریم وقتی کسی از دنیا میره میگیم چی؟ انا لله و انا الیهه راجعون. یعنی همه هستیمون و تعلقاتمون رو میذاریم به سوی خدا برمیگردیم. انا لله و انا الیهه راجعون. اینجا فرموده چی؟ ثم قبضه الله عز و جل الیهه، سپس خداوند متعال او را گرفت به سوی خودش برد. یعنی در عالمی که دیگه تعلقات نیست، چون اون عالم برزخ و عالم آخرت، این تعلقاتی که در دنیا مردم دارن، وابستگی هایی که دارن دیگه نیست. مخصوصا از این حوادث و عوارض دنیا انسان فارغه. خب جمله بعدی اینه که ثم قبضه الله عز و جل الی قبض رأفت. خدا با رأفت و رحمت و محبت خاص او را گرفت. و رحمت و اختیار. رأفت و رحمت هر دو مهربانی هستند که یه فرقهای کوچولو با هم دارن، که خدا هم غفور، هم رؤوفه، هم رحیمه. رأفت رو بعضیا میگن نازکتر و دقیقتر از رحمت، و گویا در رأفت کسی که به رأفت رؤوف است و محبت میکنه توقع پاداش نداره، ولی در رحیم ممکنه که خداوند متعال از ما بخواد که ما کارهایی رو انجام میدیم به خاطر اینکه این هم به ما نعمت داده. یعنی به یک نحوی میگن رأفت دقیقتر از رحمته. ثم قبضه الله عز و جل الیه قبض رأفت و رحمت و اختیار. سپس خداوند متعال او را گرفت به سوی خود برد. گرفتنی با رأفت، گرفتنی با رحمت و گرفتنی به اختیار. اختیار یعنی چی؟ یعنی خدا او را انتخاب کرد به عنوان بهترین. میشه به عنوان، چون اختیار یعنی پذیرفتن خیر، کسی که دارای خیر خواسته. خیر یعنی بهتر یا بهترین، یعنی خدا بهترین کار را کرد از بین نگه داشتن و یا بردن در اون عالم. اختیار ممکنه به صفتش به پیغمبر برگرده، یعنی بگیم خدا او را به رأفت و رحمت و اختیار خود پیغمبر گرفت و برد. یعنی به پیغمبر عرضه کرد که میخوای تو دنیا بمونی یا میخوای بری. اختیار یعنی خود پیغمبر انتخاب کرد. اینم احتمال داره. من هر دو رو میگم که ممکنه در جاهای مختلف معانی مختلفی شده باشه. سپس او را قبض روح کرد و گرفت. قبض روحی و گرفتنی با رأفت خدا و با رحمت خدا، یعنی این همراه با رحمت و رأفت خدا رفت. و با اختیار یعنی خدا بهترین کس را، بهترین چیز را انتخاب کرد که رفتن به اون عالمه، یا خود پیغمبر اختیار کرد بهترین را، که گفت دیگه من موندنم، به اصطلاح رفتنم بهتر از موندنمه. رغبتن به محمد انتعب حاضه دار، به خاطر اینکه خداوند رغبت داشت و میل داشت برای محمد که از سختی و رنج این خانه نجات پیدا کند. رغبتن به محمد انتعب حاضه دار، به خاطر رغبت و میلی که نسبت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله داشت از تعب و رنجهای این خانه. صلوات بفرستیم. سلام علیکم. حالا بذار یکی دیگه هم صحبت
و فتنت الامت و و غشیت ظلمه و مات.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. روز 28 دی ماه 1395 هستیم، در جلسه سه‌شنبه فتک هستیم. بهترین شکرها رو از خدا داریم که امروز سومین روز از سال 14 خطبه قدیر هستیم. 13 سال کامل روز شنبه تمام شد که روز شنبه 25 دهه 95 بود. 13 سال از کار خطبه قدیر و 4 سال از کار خطبه فدکمون میگذره. در این برنامه در خدمت آقایان برنامه های سلام علیکم، برنامه شرح 3 دقیقه ای خطابه فدک رو داریم. رسیدیم به صفحه 10 به این جمله که حضرت زهرا که فرموده بودن که خداوند او را مبعوث کرد، ابتعثه الله اتماما لامره و عظیمتن علا امضاء حکمه و انفاذن لمقادیر حتمه. خداوند او را مبعوث کرد بر این که فرمانش را کامل کند و امضا کند حکم خدایی خودش را و نافذ گرداند در مقدارهایی که حتمی کرده که انجام بدهد و خلق کند. بعد پیغمبر را که فرستاد، فرع الامم فرقن فی ادیانها، پس دید امت را که در ادیان خودشون متفرقن و خیلی گوناگونن. او کفن علا نیرانها، این امتها در ادیان، در آتش ادیان خود معتکفن و دورش میچرخن. عابدتن لاوثانها، و بت‌های خود را عبادت می‌کنند. منکرتن لله مع عرفانها، انکار خدا می‌کنند با اون که عرفان دارند نسبت به ادیان، عرفان دارند نسبت به خدا. منکرتن لله مع عرفانها، با این که ادیان را می‌شناسن که باطلن و نباید منکر خدا بشن، ولی منکر خدا هستن. مع عرفانها، با اینکه خدا را میشناسن. اون وقت در اینجا عرض کنم خدمت شما که منکرتن لله مع عرفانها، یه توضیح مختصری داریم در این شرح جلسات 3 دقیقه‌ای که این منکرتن لله با زبان و با ظاهر و با اعمال خودشون منکر خدا هستن. مع عرفانها، با اینکه ادیان الهی رو میشناسن، در واقع توحید دارن. درباره این در قرآن کریم آیاتی داریم. یکی از اون آیات اینه: و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. و جحدوا بها یعنی آیات خدا را انکار میکنن که اینا آیات خدا و مخلوقات خدا هستند، در واقع خدا را انکار میکنن. و جعتو بها و استیقنت ها انفسهم، در حالتی که از درون به اینا یقین دارن که اینا مخلوقات خدا هستن و ما خدا داریم. ظلمن و علوان یعنی فطرتن خدا پرستن، اما به خاطر دنیاشون، هوای نفسشون، ظاهرن در گفتارهاشون و در اعمالشون انکار خدا میکنن. در آیه دیگری داریم که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسانی که بد عمل میکنن این است که تکذیب میکنن آیات خدا را. چرا اینجوری میشه؟ برای اینکه کسانی که بد عمل میکنن، یعنی در واقع اخلاقا منکر خدا هستن، اعتقادا منکر خدا نیستن، وقتی یه مدت گناه میکنن و اخلاقا منکر خدا میشن، اون وقت میبینن این انکار قبول خدا با این اعمالشون نمیسازه و چون آلوده شدن به هوای نفسشون و به اعمال گناهشون، به خاطر اینکه گناه ها رو انجام میدن خدا رو منکر میشن. بنده اینو در زمانهای خودمون دیدم، گروههایی به خاطر اینکه بتونن آزاد باشن گناهان خودشون انجام بدن، یه بارکی قید دین رو زدن، یا قید دین رو به کلی میزنن، یا قید ادیان رو میزنن، میگن ما خدا رو قبول داریم، به عقلمون رفتار میکنیم، که همه اینا انحرافیه. اون وقت حضرت زهرا میفرماید که به امتهایی که در ادیانشون متفرق بودن، در واقع از نظر فطری و از نظر باطنی قبول دارن خدا را، اما به حسب ظاهر انکار میکنن. سلام علیکم. منکرتن لله مع عرفانها. این دو تا ست آیهی که براتون خوندم، آیاتم اینجوری نشون میده. نتیجه این است که، یعنی نتیجه این یه جمله حضرت زهرا این است که اگر انسان عملا منکر خدا بشه، یواش یواش هم اعتقادا هم منکر میشه. عملا چجوری میشه منکر خدا بشه؟ احکام خدا هیچ انجام نده، یا اغلبشو انجام نده و بیقید باشه نسبت به احکام خدا، اون وقت یواش یواش منکر خدا هم میشه. خدا رحمت کنه استاد من آقای مطهری، یکی در یکی از کتاباشون که علل گرایش به مادیگریه، اینو گفتن که ماتریالیزم اخلاقی انسان را به ماتریالیزم اعتقادی میکشونه. یعنی کسی که از نظر اخلاق یه جوری عمل میکنه که گویا که خدا را قبول نداره، یواش یواش میکشه به اینکه واقعا خدا را قبول نداشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. فانار الله به ابی محمد ظلمها و فرج عن القلوب بهمها و جلا عن الابصار عمها و عن الانفس غممها. خداوند متعال، این نتیجه جمله های قبلیه، خداوند پیغمبر را مبعوث کرد برای اتمام امر خودش و به خاطر تصمیم قطعی بر امضای حکمش و به خاطر نافذ دادن مقادیر حتمش. بعد مردم در ادیانشون متفرق بودن، پیغمبر را که مبعوث کرد، خدا به وسیله پیغمبر که پدر منه، فانار الله، خدا نورانی کرد، تابوند نور را به ابی محمد صلی الله علیه و آله، به واسطه پدرم محمد، ظلمها، نورانی کرد تاریکی های ادیان را. یعنی تاریکی ها را به واسطه پیغمبر روشن کرد، همه دیدن که لا اله الا الله، همه دیدن که ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا فقط اسلام، غیر از اسلام دین نیست. پس نورانی کرد به واسطه پدرم محمد صلی الله علیه و آله تاریکی های ادیان را، و فرج عن القلوب بهمها ها، و برداشت از قلب ابهام های قلب ها را، ابهام های ادیان را از قلب ها برداشت و قلب ها را روشن کرد، و فرج، گشوده کرد، گشایش کرد از روی قلوب ابهام ها را برداشت، و جلا عن الابصار عمها ها، و جلوه داد و روشن کرد و پرده رو کنار زد از روی دیده ها عمها ها، کوری ها را. عمها یعنی کوری چشم ها، کوری چشم ها را برداشت و چشم ها را بیدار کرد، و عن الانفس غممها، و از جانها، از انفس گفتیم جمع نفس، نفس یعنی همون جان که گفتیم که به روح مجرد انسان چهار تا تعبیر داریم، یکی نفس، یکی روح، یکی قلب، یکی عقل، و عن الانفس غممها، از جانها برداشت ابرهای تاریک نفسها و جانها را، یا نفس از نفسها برداشت ابرهای تاریک اون ادیان را که همه باطل بودن، اینها رو برداشت و پیغمبر اکرم روشن کرد. صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 12 در دنبال همین بخشی که پیغمبر، کارهای پیغمبر را حضرت زهرا سلام الله علیها می شمردن، می فرماین اول صفحه 12، و قام فی الناس بالهدایه فانقذهم من الغوایه و بسترهم من الامایه. پیغمبر اکرم قیام کرد در میان مردم، برپا خواست، ایستاد و کار انجام داد، و قام فی الناس، در میان مردم قیام کرد و برپا شد و ایستاد و خودشون نشون داد، به چی قیام کرد؟ بل هدایه، هدایت را و راهنمایی مردم را شروع کرد. وقتی قیام کرد در میان مردم به هدایه، لفظ قامه یه خصوصیتی که داره، معلومه که وقتی که کسی برای کاری قیام کرد همه دیگه میبیننش، یعنی یک نوع اتمام حجت. قیام کرد، ننشست، نخوابید، پنهان نشد، یواش صحبت نکرد، قیام کرد در میان مردم به هدایت. یه نکته‌ای که در اینجا داره به فناسه هست. فناس یعنی پیغمبر در میان عموم مردم به هدایت پرداخت، چون مسئولیتش همیشگی و جهانی بود و در میان همه مردم، لذا قام فناس فرموده قیام کرد در میان مردم بل هدایت، برای اینکه مردم را راهنمایی کنه و راه رو بر اونها روشن کنه. خب موفق شد؟ بله. فانقذهم من الغوایه، پس نجات داد اونها رو. انقاذ معمولا به انقاذ غریق میگن، انقاذ یعنی از غرق بیرون آوردن، از خفگی بیرون آوردن. فانقذهم من الغوایه، غوایه هم قد تبین الرشد من الغی، لغت غی و غوایت یعنی گمراهی، گم کردن راه، تاریکی. فانقذهم من الغوایه، پس نجات داد مردم را از گمراهی، گمراهی شرک و بت‌پرستی، به طرف خدا هدایت کرد. و بسرهم من العمایه، عمایه اصلا لغت اعماس، اعما یعنی کور، اما یعنی کوری. و بسرهم من العمایه، بسرهم یعنی اونها رو دیدشون رو روشن کرد، اونها رو بصیر انجام داد، اونها رو بینا کرد. و بسرهم یعنی آنها را بینایی داد. از چی بینایی داد؟ من العمایه، از کوری، یعنی کور بودن، ادیان مختلف داشتن، بت پرست بودن، ماه پرست بودن، ستاره پرست بودن، اونها رو بصیر کرد، از کوری نجات داد. و هداهم الی،
این جمله یعنی اصل جمله قبلی هست، نجات داد.
بله دیگه، همش بله، همه همه اینها عطف به هم دیگه است. بله. و بسرهم من العمایه، امایه، امایه. و هداهم الی الدین القویم، و هدایت کرد آنان را به سوی دین استوار. قویم قامه، اصلا اون لغت قامه است، دین استوار، برپای درست. اونها را هدایت کرد به سوی دین استوار. دین استوار چیه؟ ان الدین عند الله الاسلام، الاسلام است دین، که یک اسمش اسلام، یک اسمش ایمانه و به مناسبت‌های مختلف نام‌های مختلفی می‌گیره. پیغمبر هدایت کرد به دین قویم. و دعاهم الی الطریق المستقیم، و دعوت کرد مردم را به راه راست. الی الطریق المستقیم، اونها را دعوت کرد به راه راست. راه راست چیه؟ همونی که در قرآن کریم در نمازهامون ما میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. مردم را دعوت کرد و هدایت کرد به راه راست. این راه راست یعنی راه به طرف راست نیست، به طرف چپ هم نیست، راه مستقیم، مستقیمه. لذا در هر روز در نماز ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم. این از صراط المستقیم همون از طریق المستقیمه که یه اسم دیگهش طریقه، یه اسم دیگهش صراطه. اون وقت اهدنا الصراط المستقیم میگیم غیر المغضوب علیهم، که راستی ها هستن، ولا الضالین، که چپی ها هستن. خداوند متعال ما را به این راه مستقیم هدایت کرد. پیغمبر اکرم دعوت کرد مردم را الی الطریق المستقیم. طریق مستقیم یعنی صراط المستقیم است، که غیر المغضوب علیهم، نه راه کسانی که بر اونها خشم کرده خدا، ولا الضالین، و نه راه کسانی که گمراه شدگان هستند. که در سوره یاسین این صراط المستقیم را خود قرآن معنا کرده، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، من عبادت و بندگی کنید که این است صراط المستقیم. صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعا صفحه 12، موضوعا انه اعباء الاوزار محفوفا بالملائکه الابرار و رضوان رب الغفار و مجاورت الملك الجبار. به 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 به. حضرت زهرا سلام الله علیها هم در مورد کار پیغمبر جملات خیلی جالبی می‌فرمایند، هم در مورد قبض روح پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم را خدا قبض روح کرده چقدر مهمه. در اینجا می‌فرماید که موضوعا انه اعباء الاوزار، اعباء جمع عبء، این به همزه عبء، عبء یعنی زحمت رنج، مثل تعب میمونه معناش. اوزار جمع وزره، وزر یعنی سنگینی، به وزیر که میگن وزیر چون سنگینی کار پادشاه رو با خود حمل میکنه. وزر و وبالم که میگن یعنی سنگینی های گناه. موضوع ان انه اعباء الاعذار، اوزار، وقتی که خدا او را قبض کرد ازش برداشته شد. موضوع یعنی برداشته شدن، وضع شدن یعنی مثلا وضع یعنی گذاشتن، موضوع یعنی گذاشته شده، موضوع ان انه یعنی گذاشته شده ای که برداشته شده، معناش پارادوکس میشه. موضوعا یعنی گذاشته شده، موضوعا انه یعنی برداشته شده. برداشته شده از کردن پیغمبر تعبها و زحمتهای وزرها و سنگینیهای تبلیغ، چون تبلیغ خیلی سنگینه. وقتی گفت یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، پیغمبر اکرم وقتی مبعوث به رسالت شدن اومدن میلرزیدن، خیلی سنگین بود. دفعه اولی که مسئولیت دادن خیلی گفتن احساس سرما میکنم، احساس سردی میکنم، که هی به اصطلاح پارچه آوردن، پتو آوردن، گلیم آوردن به خود پیشید. بعد خدا گفت الان موقع خوابیدن، استراحت نیست. یا ایها المزمل قم، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر، لباس خوشگل بپوش، میخوای بری تبلیغ بکنی. اینجا میفرماید موضوعا انه اعباء الاوزار، این سنگینی ها و سختی های وزرها و سنگینی های تبلیغ و مسئولیت از او برداشته شد. محفوفا بالملائکه الابرار، پیچیده بود به فرشتگان نیکوکار. فرشتگان هم مختلف هستند، مقاماتشون مختلفه. همراه با فرشتگان ابرار داشت میرفت به اون عالم، یعنی او را بدرقه میکردند و استقبال میکردند برای اون عالم. محفوفاً بالملائکه الابرار، پیچیده شده بود به فرشتگان نیکوکار. و رضوان رب الغفار، همراه با رضایت و خوشنودی پروردگار بسیار آمرزنده داشت میرفت. یعنی زمانی به اصطلاح داشت میرفت خدا او رو قبض روح کرد که خدای غفار از او راضی بود. رضوان رب الغفار در قرآن هم داره که رضی الله عنهم و رضوا عنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. دو تا صفت داریم که ائمه و پیغمبر ما داشتن که فوق‌العاده است، یکی اینکه اونها از خدا راضی هستن، یکی اینکه خدا از اونها راضیه. که بعضی وقتا من تعبیر کردم الله در عد عقل ناقص خودم که اونهایی که از خدا راضین مقامشون بالاتر از اوناست که خدا از اونها راضی است. چون وقتی خدا میخواد راضی بشه، خدا ارحم الراحمین، بی‌نهایت لطف داره. اما کسانی که با این که سختی هایی رو میبینن از خدا راضی باشن، از همه تقدیر خدا، اینا خیلی مقام بالایی دارن. اون وقت امام حسین علیه السلام و پیغمبر اکرم یکی از کسانی هستن که هم اینا از خدا راضی هستن، مصداق رضی الله عنهم و رضوا عنه اینها هستن. لذا اینجا هم داره و رضوان رب الغفار، کجا بردن اینو؟ و مجاورت الملک الجبار، به همسایگی پادشاه جبران کننده، پادشاه جبار، پادشاه کار را برای یه عده‌ای حتمی کننده. چون جبار دو تا معنا داره، ملک الجبار یه معناش اینه که جبران میکنه خستگی های مردم رو، جبران میکنه زحمت های مردم رو، جبران میکنه شکست های مردم رو. یه معنای جبار اینه که اجبار میکنن که باید این کار رو انجام بدن. خدا هر دو هست، اجبار میکنه، نه اجباره به انسانهای مختار، یعنی به فرشتگان میگه این کار رو بکنین، این جباره. به آفتاب میگه صبح حتما باید بتابی، به آفتاب میگه شب حتما باید غروب کنی، به الکترون میگه حتما دور پروتون باید بچرخی. این جبار به این معناست. اینجا بیشتر به معنای جبران کننده به نظر میرسه. خب صفات خداست و مجاورت و همسایگی پادشاه جبران کننده، یعنی تمام زحمتهایی که پیغمبر در دنیا کشیده خداوند متعال بر او جبران میکنه. صلوات خط کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی عبی نبیهی و امینهی علی الوحی و صفیهی و خیرتهی من الخلق و ردیه. حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی مؤدب بودن، خیلی با ادب صحبت کردن، با اینکه در سختترین موقع عمرشون صحبت کردن ولی خیلی مؤدب صحبت کردن. راجع به پیغمبر وقتی صحبت کردن آخرش گفتن چی؟ گفتن درود خدا بر پدرم. عرض کردم خدمتتون چندین بار که در این متن خطابه خطبه فدک 16 بار حضرت زهرا تعبیر پدرم گفتن، برای اینکه در طول تاریخ که فدک میمونه معلوم باشه که ایشون دختر پیغمبر بوده، نگن یک کسی همجوری اومده صحبت کرده. صلی الله علی ابی. یکی هم اعلام کردن که این ظلمی که دارید به ما میکنید پیغمبر پدر منه. هیچ کس هم منکر نبود اونجا که پیغمبر پدر تو نیست و هیچ نسبتی با تو نداره. میخواستن ظلمهای این هیئت حاکمه که در اونجا هست روشن کنن. صلی الله علی ابی، درود خدا بر پدرم. وقت برای پدرشون چند تا صفت گفتن. اولین صفت نبیهی، خبردار خدا. نبیهی ضمیرش به کی برمیگرده؟ به الله. خبردار از خدا. نبی یعنی خبردار، یعنی کسی که خدا بهش خبر داده و خبر نبوت داره. و امینهی علی الوحی، پیغمبر خداست و امانتدار خداست بر وحی، یعنی در مورد وحی امین خداست. خداوند متعال وحی خود را به او میسپره و او امانت وحی را نگه میداره. نبیهی و امینهی علی الوحی، امانتدار خداست بر وحی. این امانتدار خدا بر وحی بزرگترین آیتم اسمت پیغمبر اکرمه، یعنی پیغمبر اکرم امین است و اسمت داره در نگهداری وحی، یعنی هر چه خدا به او وحی کرده پیغمبر نگه داشته. معمولا سنی ها یه دیزیادشون بیشترشون معتقدن پیغمبر معصومه، یکی در گرفتن وحی یکی در ابلاغ وحی، در دو چیز معصومه. اما همشون معتقد به این که پیغمبر در اعمال و رفتار خودش هم معصومه نیستن. اما مکتب اهل بیت عصمت و طهارت که ما افتخار داریم که انشالله تابع اون مکتب هستیم که شیعه هستیم، شیعه معتقد است هم عقلن و هم نقلن از روایات آیات پیغمبر در سه آیتم معصوم است. معصوم است در گرفتن وحی، معصوم است در ابلاغ وحی یعنی در رسالت، و معصوم است در تمام افعال و کارهای خودش. یعنی پیغمبر گناه که نمی کنه اشتباه هم نمی کنه، خطا هم نمی کنه، سهو هم نمی کنه. لذا می فرماد و امینهی علی الوحی که مقدمه بقیه اسمت هاست. در گرفتن وحی امانتدار خداست. و صفیهی و برگزیده ایست که خدا کدورت ها را از او برداشته. صفی از صفوه به معنای زلالیه، آبگاه کدره، توش مثلا برگ ریخته، خاک ریخته، یه خود کدورت پیدا کرده. اما وقتی با صفا باشه میگن با صفاست، یعنی کدورت نداره، یعنی هیچ گونه کدورت مخالفت با وحی خدا نداره. صفی خداست یعنی برگزیده ایست که زلال زلاله. و خیرتهی من الخلق، بهترین خلق خداست. خیره از لغت خیر میاد، یعنی انتخاب شده و بهترین گزیده خلق خداست. و خیرتهی من الخلق، من الخلق هم گفته، نگفته فقط از انسانها و جن. من الخلق شامل فرشتگان هم میشه و شامل تمام عوالم دیگه میشه. ما معتقدیم پیغمبر اکرم بهترین الخلق است. الخلق یعنی کل الخلق، همه خلق است. و رضیهی، و اون کسی است که مورد رضایت خداست. رضی صفت مشبه است، از همین رضایته. هم میشه به معنای اسم فاعل باشه راضی، هم میشه به معنای اسم فاعل مفعول باشه مرضی. خیلی جالبه، صفت مشبه گاهی به معنای اسم فاعله، گاهی به معنای اسم مفعوله. مثلا وقتی میگیم نصیر یعنی ناصر، به معنای اسم فاعله. وقتی میگیم قتیل یعنی به معنای مقتوله، به معنای اسم مفعوله. صفت مشبهه هم به معنای اسم فاعل میاد، هم به معنای اسم مفعول. اینجا هر دو هست. رضیهی یعنی پیغمبر است که راضی است از خدا، پیغمبر است که خدا از او راضی است. اون وقت بعد از این که گفتن که صلی الله علی ابی نبیهی و امینه علی الوحی، دوباره فرمودن فعلیه الصلاه و السلام، پس بر او با درود متصل و درود منفصل. صلات و سلام وقتی با هم باشن اینجوری معنا میکنن، میگن صلات یعنی درود متصل، سلام یعنی درود منفصل. همونطوری که ما به همدیگه سلام میکنیم منفصله، موقعی که همدیگه رو میبینیم به همدیگه میگیم که good morning, good afternoon, hello Betty, you look well, how are you. به منفصل هستیم، الان میگیم، بعد فردا که همدیگه رو دیدیم سلام میکنیم، صبح که سلام میکنیم دوباره ظهر سلام میکنیم. اما صلات یعنی درود متصل و رحمت الله و برکاته، و رحمت خدا و برکات خدا. خداوند انشاءالله در این روز 28 دی ماه 1395 که امروز سومین روز از سال 14 است که در خطابه قدیر فعالیت میکنیم و سومین روز سال 45 است که در خطبه فلک فعالیت میکنیم، به ما توفیق افزون عنایت بفرماید. صلوات ختم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. در روز سه شنبه 28 دی ماه 1395 و 17 ژانویه 2017 میلادی، و عرض کنم خدمت شما که 16 ربیع الثانی 1438، در حالتی که 13 سال و 3 روز از خطابه قدیرمون گذشته به لطف خدا و 4 سال و 3 روز هم از خطبه فدکمون گذشته، در این جلسه قرار شد که نکته هایی رو راجع به خطبه قدیر عرض بکنم. خطبه قدیر خلاصه 23 سال نبوت و بر رسالت پیغمبره. خطبه قدیر تابلوهای اعلان شده وظایف رسالته. خطبه قدیر آخرین اعلان عمومی است برای موضوعات رسالت و نبوت پیغمبر اکرم. خطبه قدیر بستن پرونده اسلام است به توسط پیغمبر، به این معنا بستن پرونده است که پیغمبر خدا براش اعلام کرد بعد از این که گفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وقتی که کار قدیر رو انجام داد در جحفه برای 120,000 نفر، خدا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد از پیغمبر، اینو بارها گفتیم که دو تا مکتب پیدا شد. یک مکتب، مکتب اهل بیت خود اونا، من گفتم چهار، یه خود زودتر از چهارم بیاد یارو به چهار خوبه زنگ بزن. خود پیغمبر چی گفتم؟ بعد از پیغمبر دو تا مکتب به وجود آمد، یکی مکتب اهل بیت که همون مکتبی بوده که پیغمبر تأسیس کرده بوده، خدا رحمت کنه استاد من حسین مرتضی عسکری میفرمود اینی که میگیم دو تا مکتب به وجود اومده اینجوری نیست، ما به خاطر وضع سیاسی اجتماعی دنیا اینو میگیم، و الا اسلام یه ریشه داره و یه شاخه، دو تا مکتب نداره. این مکتب خلفا که پیدا شده که تسننه، زائده اعور، زائده اعور عربی آپاندیسیده، یعنی آپاندیسیده انسان، همونطوری که زائده است میبرن میندازن دور اسباب زحمته، اینم آپاندیسید اسلامه و زائده اعوره که در اسلام به وجود اومده. ولی ما مجبوریم که بگیم این زائده اعور که شده یه مکتب، با اسلام اصیلی که مکتب اهل بیته، در چهار فاکتور با هم اختلاف دارن: در صحابه، در نشر حدیث، در امامت، در اجتهاد. این که میگم که پیغمبر اکرم خوندن این آیه رو که خدا بر من نازل شده در متن خطبه هم هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این بحث امروز رو که الان تو ذهن آمده، انشالله که حواسم پرت نشه بتونم کامل بگم، خیلی دقت بفرمایید. این که خدا گفته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، و ان لم تفعل فما بلغت رساله، برو پارچه بیار از اونجا، اون پارچه بیار از اون پارچه ها با اونا خوش، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، معناش اینه که ابلاغ امامت همون، تکمیل رسالت همون، عدم ابلاغ رسالت همان، عدم ابلاغ امامت همون، تمام رسالت را انجام دادن همان، آره اون کارو بکن، تمام رسالت را انجام ندادن همون. برای خاطر اینکه امامت متمم هر دو درسته، چون قرآن گفته الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، هم متممه هم چیه؟ مکمله. هم متممه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، هم متمم دینه، هم متمم رسالته. پیغمبر اکرم در کل 23 سال نبوت رسالتشون اعلام کردن که من پیغمبرم، آخرین پیغمبرم، و در کل رسالتشون اعلام کردن که بعد از من علی و فرزندان علی جانشینان منن، اونان نگهبانان و حافظان دینن و مکمل و متمم رسالت من هستن. یه نکته ای که دو تا نکته خیلی مهمه که انشالله یادم باشه اینو بگم. نکته اول اینه که هرچه تا قیام قیامت، اینو اصرار دارم شما بفهمید و به دیگران هم ابلاغ کنید، نکته اول اینه که هرچه تا قیام قیامت بشر لازم داره پیغمبر آورده. به کی گفته؟ به مردم؟ نه، به مردم یه مقدارشو که لازم بوده میشده بگه، بقیهشو گذاشته در اختیار جانشینانش که به مرور زمان در زمانهای مختلف وقتی امامها هستند اونها ابلاغ کنن. مثالی که میزنم یکیش زیارت عاشوراست. زیارت عاشورا رو اولین بار کی گفت؟ حمید رضا، امام باقر علیه السلام، در زمان امام باقر. یکی از اونها زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین کی گفت؟ امام زمان صلوات الله علیه. یعنی اینا چیزایی بوده که اینها وحی مستقیم، اینجوری به امام زمان ها، به امام ها نمیشه، اینها معناش اینه که پیغمبر وحی شده همه اینها، پیغمبر همه اینها داده به امیر المؤمنین، داده به حضرت زهرا، داده به امام حسن، داده به امام حسین تا امام زمان که در طول زمان بگن. اما هر چی تا قیام قیامت بشر لازم داره پیغمبر آورده و گفته، لذا گفته حلال و محمدن حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه. خیلی مهمه این یه نکته. نکته دیگر این است که پیغمبر اکرم برای حفاظت و نگاهبانی دینش که دین خاتمه که مهمه، راجع به جانشینانش و جانایبانش بیشتر کار کرده از پیغمبران دیگه. پیغمبران دیگه هیچ کدوم دینشون جهانی نبوده، حتی در زمان خودشون برای عده خاصی بوده. تنها دینی که هم جهانی بوده هم همیشگی، یعنی هم تایملس بوده هم اندلس بوده و هم از نظر نفرات مردم که نمیدونم چی لس میگن مردم
من
نه ایشون باید بگم مردم، یعنی از نظر تعداد بشر و زمان و مکان محدودیت نداره دین پیغمبر. اون وقت اینی که پیغمبر محدودیت نداره این هست که حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. نکته سوم، پیغمبر اکرم هر چی بوده علی همان است الا، دقت کنید، هر چی پیغمبر بوده علی امیر المؤمنین همان است الا. این که امیر المؤمنین شخص بعد از پیغمبر از نظر فضیلت و شاگرد پیغمبره، و یکی هم که وحی تشریعی به امیر المؤمنین نمیشه الا انه لا نبی بعدی انت منی به منزلت هارون و من موسی الا انه لا نبی بعدی. یعنی امیر المؤمنین تمام زوایا و جنبه های مختلف شخصیت پیغمبر اکرم رو داراست الا نبوت تشریعی. این خیلی مهمه. اون وقت پیغمبر اکرم هم قیادت و رهبری اجتماعی داشته، باید داشته باشه، هم رهبری تفسیر دین داشته، هم رهبری اخلاقی داشته، هم رهبری علمی داشته، در تمام جهات رهبری داشته. اما مکتب پادشاهان، مکتب خلفا اومدن این رهبری رو منحصر کردن به رهبری اجتماعی سیاسی فقط، یعنی قیادت را قیادت و امامت اجتماعی سیاسی دونستن، لذا اسمشو به مرور زمان از امامت برداشتن، اسمشو گذاشتن خلافت. پیغمبر اکرم در خطابه قدیر و در طول گفتارهای خودشون 5 تعبیر کردن از امیرالمومنین: وارث، وصی، امام، خلیفه، ولی. وارث، وصی، امام، خلیفه و ولی، تمام اینا بر هم منطبقه. بله؟ نه، اون میخوام اون جنبه رهبری رو بگم، تعبیر رهبری رو. اخوت یه به اصطلاح خصوصیت دیگه است. اون وقت این مسئله رو سنی ها اومدن خلاصه کردن در چی؟ در خلافت. یعنی دیدن که از نظر جانشینی پیغمبر اگه بخوام جانشین علمی باشم، لذا در خطابه قدیر که مختصر صحبت کرده مفصل فرموده و کل علم علمتو فقط علمتو علیا فقط جعلتو فی امام المبین فی امام المتقی. خیلی عجیبه عبارات. تمام دانشهایی که من دارم در امام مبین امام المتقی قرار دادم. یعنی بذار اینو تمومش کنم، یعنی پیغمبر اکرم تمام ابعاد مختلف شخصیتش را علی دارد از نظر دارایی یکی از مهمترین اونها عصمته، یکی از مهمترین اونها علم غیبه، یکی از مهمترین اونها ولایت در بفرمایید تکوینه، یعنی ولایت در هستی، ولایت در تشریع که دارن. ولایت در تشریع به معنا این که در شرع ولایت دارن که این حکم امروز بگن یا نگن، اما حکم خدا آورده. ولایت در تشریع معناش اینه، یعنی نمیتونن حکم عوض کنن، اما اونجایی که صلاح دونستن میتونن نگن، بگن، کجا بگن کجا نگن. ولایت در تشریع غیر از ولایت در تشریع، ولایت در تکوین دارن، یعنی قدرت تصرف در هستی دارن. این خیلی مهمه. پیغمبر اکرم اینجوری بوده، پیغمبران قبلن بودن، ابراهیم خلیلم بوده، موسای کلیمم بوده. موسای کلیم در سحر و جادوی تمام ساحران تصرف میکرد، ولایت در تکوین داشت. اساسی که میانداخت فعلق اساک، اساسی که منداخت تمام اون اجدهایی که اونا داشتن همه اونها رو میبلید، یعنی ولایت در تکوین. امام رضا علیه السلام هم داشت، حضرت هادی علیه السلام هم داشت. حضرت هادی رو خلیفه وقت میخواست بکوبه، یکی از این هندی ها را که مرتضای هندی رو دعوت کرده بود، سلام علیکم، صحبت مرتضای هندی شد تو اومدی، یکی از این مرتضای هندی رو دعوت کرده بودن، وقت حضرت رو برای افطار یا برای شام دعوت کرده بودن، یه دم نشسته بودن تو خونه خود اون به اصطلاح خلیفه که ظاهرا متوکل بود، اینجوری که یادم هست. بعد پشتی های گذاشته بودن که معمولا تو اون پشتی ها عکس حیوانات و اینها بافته بودن و بود و به اصطلاح خیلی چیزهای گرون قیمت بود دیگه، خونه پادشاه بود، حضرت تکیه داده بود. نون آوردن گذاشتن، مستحب بستر نون، وقتی که نون گذاشتن تو سفره انسان معطل نکنه، دستشو دراز کنه، لقمه رو شروع کنه. حضرت هادی علیه السلام شروع کردن، لقمه رو برداشتن، تا لقمه رو برداشتن هندیه سحر کرد، نونها از دست حضرت پرید، همه خندیدن، همه. حضرت دیگه وظیفش بود. یکی از کارهایی که حضرات ائمه داشتن با اینکه قدرت داشتن، خیلی جاها خودشونو نگه می داشتن، اقدام نمی کردن، خیلی قدرت داشتن، خیلی کارا میتونستن بکنن، یه جاهای دیگه لازم بود که اتمام حجت کنن، قدرتشونو به خرج می دادن. اینجا حضرت هادی علیه السلام دید که باید قدرتش رو به کار ببره و اتمام حجت کنه، صدا کرد این پشتی ها حیواناتی که داشتن، حضرت صدا کرد، شیر بود، ببر بود، چی بود تو روایت داره، صدا کرد گفت بیا بیرون و این مرد رو بخور. آمد بیرون، مرد رو تیکه تیکه کرد و بلعید. همه هم نشستم، وحشت اومد. بعد حضرت پاشدم برم، اون خلیفه گفت خواهش میکنم این مرد رو برگردون. گفت اگر اونهایی که عصای موسی خورده برگشتن، اینم برمیگرده. فقضی الامر الذی فیه تستفتیان، حضرت از مجلس خارج شدن. این رو در روایات ما داره، سنی ها هم بعضیشون دارن. میخوام اینو بگم، ائمه صلوات الله علیهم اجمعین ولایت علم غیب، عصمت، ولایت در تکوین، اینا برای چی لازمه؟ برای رهبری دینی و اخلاقی مردم لازمه. حتی سیاسی، کسانی که رهبران سیاسی هستن ممکنه اصلا فاسق باشن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود لابد لکم یا للناس من امیر بر او فاجر. این عبارت نهج البلاغه است. مردم باید یه رهبری داشته باشن، نیکوکار باشه یا فاسق باشن، یعنی رهبر سیاسی و اجتماعی. اما کسی بخواد رهبر دینی باشه، جای پیغمبر بشینه، باید عصمت داشته باشه. و پیغمبر اکرم در طول حدیث قدیر و در طول 23 سال تمام این مقامات امیرالمومنین علیه السلام رو گفتن، نشون دادن. یعنی اولین مسئله و مهمترین مسئله مسئله دانشه، دومین مسئله مسئله اسمته، سومین مسئله مسئله ولایت در تکوینه. تمام اینها رو پیغمبر اکرم در خطاب قدیر فرمودن. بله اینو بعد از درسم بگیم. چی بود بی‌نهایت؟ چی؟
اینفینیتی.
اینفینیتی
اینه که چی؟ هر چه تا پیامبر در شهر لازم داره پیامبر آوردن یه قصد مثل کافی که شبای جمعه میرن هر این به عرش علمش رو جاتر میشه اگر این نباشه عبارتش اینش نیست برای دارم که لعنفت نا این علمی تموم شده یا خودمون تموم شده این به معنا کنم این چجوری به اون جمع بسته میشه یعنی مره میره بالا علمش چه زیاد میشه و قرمانا همه علما رو داده اگه علما تو رو بگیری چی اضافه میشه
پس شما بدون که اینو باید توضیح کنیم یعنی باید بدیم معناش چیه چون امیرالمومنین فرموده به راه‌های آسمان به اندازه این راه‌هایی که کف دستم رو نگاه میکنم واردم و تمام ائمه فرمودن و حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین فرموده انی اعلم ما کان و ما یکون و ما لم یکون پس این معنا ده تقویته تجدیده تقویت و تجدیده یعنی اون لعن فتنا معناش اینه که اگه خدا بهمون نده ما از بین میره علممون همین لحظه به لحظه خدا باید به ما علم بده به الا لعن فتنا یعنی از بین میره لنفده یعنی تمام میشه همینه دیگه همون معناست لو اعلم تو من الغیب لستکثر تو من الخیر یعنی اینکه همه چیز ما دست خداست معنای این روایت اینه که خداوند متعال مرتب به همون طوری که در همون کافی روایاتی داره که علم ما اینجوریه لو نشاء و لعلمنا یعنی سویچ آف میکنیم میدونیم سویچ آف میکنیم فعلا الان نمیدونیم جلوی خودمون یه دونه پرده میذاریم دست خودمونو ولی کی معناش اینه که همه چی میدونن و همه چی دستشونه منتها به خاطر اینکه با بشر مثل خودش زندگی کنن اینجوری خداوند متعال در اختیارشون قرار داده اون وقت اینو میخوام بگم جهات شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام تمام جهات شخصیت پیغمبره خود پیغمبر اینجوری گفته در آیه مباهله گفته چی؟ تعالو ندعو انفسنا و انفسکم بعد دیدن برای انفسنا علی رو آورده یعنی خودمم با توجه به اینکه پیغمبر و ما علمناه شعر و ما ینبغی له انفسناش کیه؟ علی علیه السلامه نفسشه خودشه خود خودمه وقتی خودشه یعنی هیچ فرقی ندارم جز اینکه اون استاد این شاگرده ولی همه رو داره الا انه لا نبی بعدی صلوات بفرستیم نکته هایی